أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الوعد العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به روایاتی بود که مشهور استدلال کرده بودن به اونها برای اثبات مبتلیت تکتف، از جمله روایت علی بن جعفر بود که از امام سجاد علیه السلام نقل کرد که وضع الرجل احدا یدی علی الاخرى فی الصلاة عمل و لیس فی الصلاة عمل، که ما عرض کردیم با توجه به اینکه عمل اجنبی از نماز که قطعا حرام نیست مگر فعل کثیری باشه که ماهی صورت صلات باشه، پس ممکنه میخواد کراهت این رو بگه، یا میخواد بگه به قصد جزئیت اگر بگید ایراد داره. این تعبیر لیس فی الصلاة عمل در برخی از روایات ما هم در سوال سائل در احتجاج اومده و ریشش هم در کلمات عامه هست. کتاب التوضیح لشرح الجامع الصحیح مال ابن ملقن متوفای 804 میگه الاشهر عن مالک الارسال، اوزایی گفته مخیرید بین ارسال و وضع الید الیمنا علی الیسرا در نماز، ولی مالک مشهور ازش، اشهر از مالک این است که او گفت ارسال کنید یدین را، وضع الید الیمنا علی الیسرا نکنید، لان الاخذ عمل فی الصلاة و ربما شغل صاحبه و ربما دخله ضرب من الریا. در بحر المذهب رویانی که متوفای 502 هست میگه در نماز اشاره نکنید، الاشاره عملون فی الصلاة فلا یجوز الا عند الحاجه. در الاشارات الالهیه سرسری که متوفای 716 هست خباستی به خرج داده، میگه این که میگن انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این راجع به فضیلت صدق دادن در حال رکوع هست که مربوط میشه به امیرالمؤمنین، گفته که فضیلت نیست، ان ذالک عمل فی الصلاة یبتلها عند جماعت. کتاب المجموع نووی که متوفای 676 هست میگه ان عمل عملا فی الصلاة من غیر جنسها و کان عملا کثیرا به انمشا خطوات متتالیات او ضرب ضربات متوالیات بطلت صلاته و این عمل عملا کثیرا متفرقا، هر بار که بلند میشه برای هر رکعتی یک سیلی میزنه به بغل دستیش، عمل عملا کثیرا متفرقا لم تبطل صلاته. خب این تعبیر عمل فی الصلاة پس مطرح بوده و شاید امام میخواد اشاره کنه به همونی که عامه میگن که بابا شما که وضع الید الیمنا علی الیسرا میکنید و اون حرفتون نمیسازه که لا عمل فی الصلاة، این اینو عملی است در نماز، فوقش حالا حرام نباشه مطلق عمل فی الصلاة، مستحب که نیست، اون مصداق خضوع رو فرمود، ولی یه عملی است، ترک عمل که نیست، یک عملی است به صلات دیگه، نگید مستحبه، اما ظهور دیگه پیدا نمی‌کنه در این که هر عمل اجنبی در نماز ولو فعل کثیر ماهی صورت صلات نباشه این مبطل نمازه. این رو نمیفهمونه. به هر حال رسیدیم به روایت ششم که صدوق در خصال نقل میکرد، لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته و هو قائم بین یدی الله عز و جل یتشبه به اهل الکفر یعنی المجوس. که ممکنه کسی بگه خب این نهی ولو مردد هست بین این که ارشاد است به مبتلیت تکتف صلات یا بیان حرمت نفسیه میکنه، ولی از باب علم اجمالی باید احتیاط کنیم. علم اجمالی تشکیل میشه که یا حرام نفسی است یا حرام ضمنی است در نماز، باید احتیاط کنیم. جوابش اینه که نه، اصلا ظهور در حرمت نداره، اخبار میکنه. میگه مسلم کاری که شبیه مجوسه انجام نمیده، خبر میده، نه اینکه نباید انجام بده. شأن مسلم نیست که کار کفار رو، کاری که مناسبه با کار کفار است انجام بده. این با کراهت هم میسازه. نه معلوم نیست، مسلم کاری که شبیه کفاره انجام نمیده. المؤمنون عند شروطهم، ببینید اون ظاهرش اینه که حالا روایت که مختص اونم نیست، فلیف به شرط هم داره، اون ظاهرش اینه که مؤمن باید وفا به شرط کنه، اما اینجا یه کاریست مناسب کفار یه کاریست مناسب مسلمینه. میگه مسلم کاری که تشبه به کفار انجام نمیده. از کنم راجع به تشبه به کفار، اگر بگن مسلم لباسی که شبیه کفاره نمی پوشه، این به نظر ما این سیاق ظهور در حرمت نداره. جاهایی که شما می فرمایید خب مسلم غیبت نمی کنه، خب مسلمان ها که خیلی غیبت می کنن، اون یعنی نکنید. اما این که بگیم مسلم لباسی که شبیه کفاره نمی پوشه، مسلم کاری که شبیه مجوسه نمی کنه، این ظهور در حرمت به نظر ما پیدا نمی کنه، بلکه ممکن همون ارشاد باشه به حرمت تشریعیه. خود نفی استحباب هم یه اعمال مولویت دیگه. من که نمیخوام بگم اخبار، من که نمیخوام بگم اخبار تکوینی محضه، میگم ظهور نداره در نهی الزامی حالا یا وضعی یا تکلیفی، میتونه ارشاد ارشاد باشه به عدم استحباب. یعنی این روایت میسازه با ارشاد به عدم استحباب. مسلم این کار رو نمی کنه، ترغیب نمیشه به این کار. این مقداری که من قبول دارم مولویتش رو، اخبار تکوینی محض که نیست، اما ببینید یک وقت میگه لا تجمع، ممکنه اونجا کسی بگه ظاهرش الزامه، پس حمله بر ارشاد یک مقدار معونه میخواد. آقای سیستانی اونجا هم حمله بر ارشاد میکرد مثل آقای حکیم، ولی بندر زمینی که تعبیر لا یجمع المسلم که ابتداعا اخباره، این ظهور در الزام نداره، میسازه با ارشاد به عدم استحباب که این کار مستحب نیست. مثل اینکه بگیم که محب اهل بیت در ایام فرح اهل بیت لباس مشکی نمی پوشه، این حرامه یا نه ترغیب نمیشه به این کار، این کار ولو تناسب نداره با محب اهل بیت. لا یتخذ که نهیه، نگفت لا یتخذ، لا یتخذ تشبه به کفار اگر موجب تقویت کفر نشه دلیل بر حرمت نداره. تشبه به کفاری که موجب تقویت کفر بشه حرامه، مثل صلیب انداختن. خب این ترویج شعار کفر از روایت هم استفاده میشه، تو چوب بفروشیم به کسی که میدانیم صلیب میسازد حرام است، تا چی برسه به اینکه زنجیر صلیب آویزون کنیم یا لباسی بخریم که علامت صلیب روش هست. اما اگر نه، تقویت کفر نیست، بله یک لباسی اخیراً باب شده مردم آمریکا میپوشن که هر کی اینو ببینه فکر میکنه اینم اهل آمریکاست، اونم نه از مسلمین آمریکا. اگر تقویت کفر نباشه دلیل بر حرمت نداره، فوقش تناسب نداره. بگذاریم سند این روایت رو که مشتمل است بر قاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد به یک نحوی ممکنه تصحیح کنیم، و اون اینه که صدوق در من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 595 چندین زیارت از برای امام حسین علیه السلام نقل میکنه. زیارتی نقل میکنه برای امام حسین علیه السلام، همین یک زیارت رو نقل میکنه. السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیک یا ثار الله فی الارض و ابن ثاره، السلام علیک یا بسر الله الموتور فی السماوات و الارض، اشهد ان دمک سکن فی الخلد و اقشعرت له اذلت العرش و بکا له جمیع الخلائق. بعد در ادامه می فرماید که وقد اخرجتو فی کتاب زیارات و فی کتاب مقتل الحسین علیه السلام انواعا من الزیارات و اخترتو هازهی لهذا الکتاب، ولی فقط در کتاب من لا یزور الفقیه همین زیارت رو اختیار کردم. لأنها اصح الزیارات اندی من طریق روایه، سند این روایت رو تو من لا یزور الفقیه نمیگه، ولی در کامل و زیارات صفحه 197 سندش رو گفته که حدثنی ابی ابن قلبه، میگه پدر من برا من حدیث کرد، و علی ابن الحسین یعنی ابن بابوی، و محمد ابن الحسن ابن الولید، ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان القاسم ابن یحیی، ان الحسن ابن راشد، ان الحسین ابن ثویر ابن ابی فاخته. خب پس صدوق این روایت رو گفته اصح روایات من طریق اصح زیارات من طریق روایه، من طریق روایه یعنی من کار به متن ندارم، به لحاظ سند میگم. اگر بقیه زیارت های امام حسین علیه السلام همشون ضعیف بودن، گفتیم شاید میخواد بگه این از اونها بهتره، ولی در کامل و زیارات روایاتی رو ضعیف میکنه، صحیح و سنده و قطعا صدوق مطلع بوده بر آن، مثل این روایت که در صفحه 212 کامل و زیارات داره، حدثنی ابی عن سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر الهمیری، عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار ابن موسی ساباتی. یا روایت دیگه اینه، حدثنی محمد ابن الحسن یعنی ابن الولید استاد صدوق، عن محمد ابن الحسن صفار، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن علی ابن فضال، عن صفوان ابن یحیی، عن ابی الصباح. خب با توجه به که در این روایات که قطعا صدوق مطلع بوده، مثلا این روایت اخیر که گفتم حدثنی محمد ابن الحسن یعنی ابن الولید استاد صدوق، در این حال میگه که این روایت قاسم ابن یحیی عن الحسن ابن راشد اصح الزیارات عندی من طریق روایه، معلوم میشه که صدوق این سند را صحیح میدونه. بلذا برخی مثل آقای زنجانی به این اعتماد کردن. فقط شبهه ای که ما قبلا داشتیم، میگفتیم اگر صدوق به یک حدیثی بگه صحیح، دلیل نمیشه که نزد ما هم صحیح باشه. ممکنه مبانی صدوق با مبانی ما در تصحیح سند مختلف باشه. او حدیث حسن امامی رو معتبر بدونه، امامی ممدوح، ولو توثیق نشده باشد ما معتبر ندانیم. ولیکن بالاخره تو این زیارت ها یک احادیثی بود که صحیح سند بود، بعد صدوق میگه که این از او اصحه، ظهور عرفیش خیلی بعیده. با توجه به اون که در سند کامل و زیارات پدر صدوق هست، ولذا خالی از وجه نیست که ما بگیم با توجه به که روایت صحیح در سند این زیارت ها بوده و صدوق هم قطعا مطلع بوده بر اونها، بعد میاد میگه این اصح و سندن من طریق روایه، اصح و زیارات من طریق روایه هست، بعید نیست ظهور عرفیش این باشه که سندش از اونها قوی تره. بله، زیارات عامه هست. عرض میکنم محمد ابن حسن ابن ولید استاد صدوق، نمیشه صدوق مطلع نباشه از روایات ابن الولید، با توجه می که خودش هم میگه من زیارات متعددی رو در کتاب هم نقل کردم، اما تو من لا از رفقی فقط همین روایت رو نقل میکنم. خب بگذاریم، این روایاتی بود که راجع به نهی از تکتف بود که به نظر ما هیچ روایتی که دلالتش تام باشه بر مبتلیت تکتف یا حرمت نفسی تکتف پیدا نکردیم. یک روایتی معارض این ذکر شده که اونم بگیم، در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 36 میگه که ان اساق ابن عمار، تفسیر عیاشی سند داشت، یک شخص شیر پاک خورده ای آمد گفت برای اینکه مختصر بکنم این کتاب تفسیر عیاشی رو، سندها رو حذف کرد، خدمت کرد با عالم حدیث. متاسفانه میگه ان اساق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قلت ایضع الرجل یده علی ذراعه فی الصلاة، قال لا بأس. آدم در نماز دستش رو روی ذراعش قرار بده، همین کاری که عامه میکنن دیگه، قال لا بأس. ان بنی اسرائیل کانوا اذا دخلوا فی الصلاة دخلوا متماوتین، بنی اسرائیل وقتی نماز میخوندن نماز رو که میخوندن حالت مرده نمایی داشتن، خودشون رو میزدن به مردگی، یعنی هیچ حرکتی از خودشون نشون نمیدادن، خیلی با حالت بیحالیه. تماوته ای جعل نفسه و کلمیت متماوتین که انهم موتا، فانزل الله علی نبیه خذ ما آتیتک که به قوته خوز ما آتای تو که بگم، فاذا دخلت فی الصلاة فادخل فیها بجلد و قوت. این بیحالی چیه؟ ولذا اشکال نداره آدم تکتف بکنه در نماز. خب انصافا اگه سندش هم خوب بود ما قبول نمی کردیم این روایتشون، قطعا باید حمله بر تقیه بشه. معارضم داره در همین تفسیر عیاشی صفحه 37 میگه محمد ابن حمزه ام من اخبره، سند هر دو ضعیفه، اون مشکل سند رو کار نداریم. ان ابی عبدالله علیه السلام خذوا ما آتیناکم بقوه قال السجود و وضع الیدین علی الرکبتین فی السلام، یعنی همون ارسال الیدین، ارسال الیدین همونی که رکبتینش بگذاریم. خب پس ما راجع به تکتف گفتیم اگه قصد جزئیت کنه حرام تشریعی است، اگه قصد استحباب خاص بکنه حرام تشریعی است، ولیکن اگر مطلق خضوع را قصد کنه این دلیلی بر حرمتش یا مبتلیتش نیست، و اگرم قصد استحباب خاص کنه فعلش حرامه. حالا فوقش فعلش حرامه، نمازش چرا باطل باشه؟ ربطی به نماز نداره که، نمازش جدا، این فعلش هم جدا. فوقش این فعلش میشه حرام از باب این که مصداق بدعته. حالا الان تفریق بین صلوات هم حالا اون مستحبه، کار ندارم، ولی اونم شعار اهل سنت شده. بالاخره احتیاط جای خود داره، هیچ کس هم اینجا جرأت نمی‌کنه بگه جایز است تکتف در غیر فرضی که قصد جزئیت یا قصد استحباب خاص می‌کنه. هر کی اشکال می‌کنه در معاصرین میگه احتیاط واجب ترکش است. فقط محقق حلی جرأت کرد گفت مکروه، مثل ابی صلاح علوی، بقیه دیگه نوعا احتیاط میکنن. ولی مقتضای صناعت هم حرف محقق حلی در معتبره دیگه، هم تشبه به مجوس این کار و هم ترک یک مستحب نیست، چون اصدال الیدین مستحب دیگه، با این کارش ترک میکنه اون مستحب را. یکی روایات گفت تشبه دیگه، روایات وقتی گفت تشبه یعنی معلوم میشه که حدوثش مهمه. ولی زمان امام صادق که دیگه بعیده بگیم الانم در اون زمانم مجوس یک نفوذی داشتن، عرفاً تشبه به مجوس حساب میشد. تشبه به مجوس این بود که اونها موقع تعظیم این کارو میکردن. اگر قصد جزئیت بکنه نه قصد استحباب خاص، آی خوی گفت نمازش هم باطل میشه، چون صدق میکنه منزاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده. ما اشکال کردیم گفتیم در نماز اگر یک جزء مسانخ ولو به نظر تسامحی عرفی بیاره صدق میکنه زاد فی صلاته، ولیکن یک کسی عرض سبت خدمتون که کلا میذاره رو سرش به قصد این که مثلا کلا گذاشتن در نماز جزء نماز، عرفن نمیگن با این کارش در نمازش چیزی رو زیاد کرد. بله تشریعش زیاد کردن تشریعیه است، زیاده عملیه، عرفن صدق نمی کن. کسانی که انگشترشون رو در هنگام قنوت میچرخونن، انگشتر عقیقشون رو که روبروشون قرار بگیره، حالا قصد جزئیت هم بکنن، عرفن نمیگن زاده فی صلاته، لا اقل من الشکل، میگن عملا در نمازش چیزی اضافه کرد. چیزی که در نماز میخواد اضافه بشه عرفن باید مسانخ او باشه. ولذا شما در طواف، در طواف حالا بیایید بعد از هفت شد یه بار فیکس هم برید اونجا. بار فیکس چیه؟ خودم هم نمیدونم. یه کلم و غلاوا میگن به قصد جزئیات، میگن زاد فی طوافه، عرفن نمیگن زاد فی طوافه. باشه باشه، اون آقا هم که بار فیکس میره اونجا میخواد احترام کنه.
عرفن احترامش فرق میکنه با کلا
گذاشته. عرفن شما سنگ بندازید تو شیر میگن زاد فی لبن، ولی آب قاطیش کنی که شیر زیاد بشه میگن زاد فی لبن.
این مثل آب
میمونه. نه خیلی مثل سنگ میمونه. مثل سنگ میمونه تو شیر بندازید نمیگن زاد فی لبن.
چی؟ مثل حذف شهادت
بله بله، عنوان ثانوی رو که ما قبول داریم که تکتف به عنوان ثانوی حرامه در ملأ عام. اون که بحث نداره، اون که از واضحات بود نگفتیم. اما دلیل قانع کننده بر مبتلیت آن یا بر حرمت نفسی ها ما پیدا نکردیم. نه فقط ما، دیگران هم اشکال کردن دیگه. آقای حکیم اشکال کرد، زیاد اشکال کردن. آقای خویی اشکال کرد، آقای سیستانی اشکال کرد. نه، اصدار الیده وقتی مستحب شد این میشه ضد مستحب دیگه، از این با کراهت بالعرض داره نه کراهت بالذات. حالا این یک بحثیه، اگه تکتف بکنه به عنوان ثانوی این تضعیف تشیع قطعا حرامه. و الانم ما همونطوری که ترک شهادت ثالثه رو در ملأ عام حرام میدونیم به عنوان ثانوی و تضعیف شیعه میدونیم، تکتف هم به عنوان ثانوی در ملأ عام، ملأ عام مقصودم اینه که حتما تلویزیون هم نشون بده، یعنی در غیر خفا، این هم تضعیف تشیع میدونیم و حرام میدونیم. اما اینکه نماز رو باطل کنه، خب شبهه‌ای که ممکنه مطرح بکنید یکی ترکیب اتحادیه، نماز با این کیفیت تضعیف شیعه است، الا اگه نماز نخونی هر سی هم دست به سینه بگیری که تضعیف شیعه نیست. ولیکن به دقت عرفی اونی که تضعیف شیعه است این فعل مقارن با نمازه. ولی اگه نماز نخونی طبعا تکتف فی الصلات محقق نمیشه، اما اونی که مصداق تضعیف شیعه است این فعل مقارنه، شبیه ترک شهادت ثالثه. بعضیا شبهه کردن، نه حالا اونایی که خیلی وارد نیستن در مسائل اصولی، نه بعضی هم که خب اطلاع دارن از مسائل اصولی گفتن ترکیب اتحادیه دیگه، شبهه میکنن. نخه نماز میخونی، اذان میگی در ملأ عام، شهادت ثالثه نمیگی، اصلا این نمازت مصداق حرامه. برو خلوت هر کاری میخوایی بکنی بکنه، اما جلوی مردم ترک کنی شهادت ثالثه که مردم متوجه بشن و نماز بخونی، این نماز مصداق تضعیف شیعه است. ولیکن اینا تسامح عرفیه، از دقت عرفی همون ترک شهادت ثالثه در ملأ عام مصداق تضعیف تشیع میشه. جزء العله که جزء العله که مثل اینکه شما جزء العله حرام، اون که حرام نمیشه، که مبغوض هم نمیشه، جزء اخیر علت تام نمیشه حرام. خب بگذاریم. در ادامه بحث شده که اصلا تکتف همون تکفیر به قول آقای خویی که در روایات هم هست چیه؟ عام اختلاف دارن، هم به لحاظ جایی که وضع الیدین میکنه از روش شکمش، هم به لحاظ کیفیت وضع الیدین. به لحاظ کیفیت وضع الیدین برخی از عامه گفتن اصلا اونی که استحباب داره وضع الید الیمناس علی الیسرا، اما وضع الید الیسرا علی الیمنا اصلا روایت دارن که ابن مسعود این کارو کرد، پیغمبر جلوشو گرفت گفت این کارو نکن. حالا همین وضع الید الیمنا علی الیسرا، علی کف الیسرا، علی ذراع الیسرا، یا ما فوق ذراع هم هست که عرض شد خدمتتون که بالاتر از ذرا، یا مخیره. این به لحاظ کیفیت وضع الیدین که وضع الکف الیمنا علی الکف الیسرا، یا وضع الکف الیمنا وضع الید الیمنا علی الذراع الیسرا است، یا وضع الید الیمنا علی ما فوق الذراع. به لحاظ محل وزن آیا فوق از سره است یا شامل صدر هم میشه یا شامل مادون النهر هم میشه؟ اونی که مجوس انجام میدادن مادون النهر، مجوس اینجوری میگن در لسان العرب هم اینجور نرم میکنه که نزدیک منحرشون میآوردن. بله، حالا تو کتاب لسان العرب اینجور میگه، میگه چیزه مجوس دست به سینه میستادن خم میکردن خودشونو، حالت خم میکردن که نهایت تواضع بود. خب حالا اگر ما قائل به حرمت ذاتیه بشیم این بحثا پیش میاد دیگه، حالا یا قائل به مبتلیت یا قائل به حرمت نفسیه، الا قائل به حرمت تشریعه بشیم که همه اینا حرام تشریعه، قائل به حرمت ذاتیه هم از حرمت نفسیه یا حرمت وضعیه یعنی مبتلیت بشیم، خب روایاتی که ما داشتیم سعی محمد ابن مسلم بود و حکا و حک الیمنا علی الیسرا، قضیه خارجی است. نگو محمد ابن مسلم کجا گذاشت یمناشو بر یسرا، بعد بر کف یسرا گذاشت، بر ذراع یسرا گذاشت، بر موافق ذراع گذاشت. در صحیح علی ابن جعفر هم که داشت که یضع یده علی کفه او ذراعه، ولیکن اطلاقاتی که داشتیم میگفت ذاکر تکفیر لا تفعل، یا یضع احدا یدیه علی الاخرا که در برخی از روایات بود، اینا مطلقه. ولذا اگر ما قائل به حرمت ذاتیه بشیم هم اطلاقش اقتضا میکنه مطلق وضع احدا یدین علی الاخرا به قصد تعظیم این حرام باشه، و تکفیر یعنی به قصد خضوع دیگر، نه ذاکر تکفیر یعنی چون تکفیر است، یعنی وضع الیده نیست که مظهر تعظیمه دیگه، همه اینا مظهر تعظیمه. حالا اینی که الان اهل سنت انجام میدن، اینی که ما دیدیم حالا علمایشون اینا فوق از سره است و بر ذراع، بر ذراع چی میکنه، گاهی هم البته بالاتر از ذراع هم دستشون رو میارن. خب زاکت تکفیر دیگه، تکفیر عرفاً یه معنی مفهوم عام میداره شامل اینا میشه، یا یزع یده علی الاخرا که در برخی از روایات بود. خب اگر کسی سهواً تکتف بکنه حکمش چیه؟ صاحب عرفه گفته ممکنه بگیم نماز باطله چون اطلاق داره ادله، ولیکن انصاف اینه که هم ممکنه کسی در اطلاق ادله مناقشه کنه، هم اگر اطلاق داشته باشه بگه این اطلاق مقید داره. اونایی که در اطلاق ادله مناقشه میکنن میگن مثلا سیه محمد ابن مسلم که میگه که زاکت تکفیر فلا تفعل، در مقام بیان حرمت تکفیر مطلقا نیست، موضوع رو گفته اشاره به حکمش هم کرده، زاکت تکفیر فلا تفعل یعنی همون حکمی که تکفیر داره بر این کار تو منطبق. یا بعضی ممکنه بگن نهی نفسی شامل نسیان نمیشه، خب هیچ کدوم از این دو بیان تمام نیست. ظاهر زاکت تکفیر فلا تفعل اینه که زاکت تکفیر لا تفعل اطلاق داره، لا تفعل. چرا بگیم مفروغان ان گرفته حکم تکفیر رو؟ نه، اصلا حکم تکفیر رو همینجا داره بیان میکنه. و اینی هم که بگیم شامل ناسی نمیشه، این در صورتی که خود حکم تکلیفی محض باشه. مشهور میگن شامل ناسی نمیشه، اما ارشاد به مبتلیت اگر بگیریم که مشهور میگن، ارشاد به مبتلیت چرا شامل فرض نسیان نشه؟ مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. حالا کسی نسیانا ترک کرد وضو را، از آیه استفاده نمی‌کنیم، نمازش باطله؟
لسان الاثبات يؤثر، لسان الامر والنهي لا يناسب شموله
للناس. آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم لسان امر دیگه. چرا ارشاد به شرطیت حتی در حال نسیان هم نباشد؟ بله بله، اگر شما نظر آقای سیستانی رو قائل بشید، که یک زمانی نظرشون این بود، بعدا ظاهرا عدول کردن، میگفتن سنن در نماز اوامر استقلالیه داره، یعنی ما امر استقلالی داریم به سنن یا نهی استقلالی داریم از موانعی که در قرآن نیومده. بله، اگه اونجور ما بگیم لا تفعل میشه نهی استقلالی از تکتف، تکتف که در قرآن نیومده مبتلیتش میشه جز سنن. ولی اگه او رو بگیم شامل ناسی نمیشه، ولی اونم خود آیستانی هم بعدا عدول کرد از اون نظر، خلاف ظاهرم هست، ظاهرش ارشاد به مانعیته. فقط میمونه این که بگیم اطلاق حالا بود مقید پیدا کنیم، خب مقیدش حدیث لا تعاد دیگه، لا تعاد و سلات الا من خمس. این که آی بروجردی فرمودن نه اطلاق نداره حدیث لا تعاد نسبت به موانع، فقط اجزا و شرائط رو میگه. چرا؟ چرا اطلاق نداره؟ لا تعاد و سلات الا من خمس، از غیر این پنج چیز نماز عاده نمیشه. چه اجزا، چه شرایط، چه موانع، چرا اطلاق نداشته باشه؟ به نظر ما این اشکال های بروجردی و همینطور آیه ناینی که ایشون هم میفرمود شامل موانع نمیشه، به نظر ما وجهی ندارن. مثال نزدن برای موانع، خب نزنن، مگه همه چیزو باید مثال بزنن؟ لا تعاد و سلام، حالا قهقهه کرد تو نماز، شک میکنه نمازم با قهقهه سهوی باطل میشه یا نه، عرف تأمل میکنه در استمسک به حدیث لا تعاد؟ به نظر ما تأملی نمیکنه، ولذا تکتف سهوند مبطل نماز نیست، اما در حال تقیی اگر تکتف بکنه ببینیم انشاءالله فردا که حکمش چیه. والحمدلله رب العالمین.